ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ماه مه سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما را پذیرا باشید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهی روانشد هستم. اجازه بدید در آغاز مجله بشنویم از همکارم تازه ترین خبرها.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلفی برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بلغارستان بررسی خواهد شد. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل تحت فشار نیست و در نشست روز چهارشنبه نیز تصمیم نهایی اعلام نخواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل ادامه دارد و قرار است بعد از ظهر امروز سه‌شنبه آقای ظریف در نشست مشترکی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کند. محمد جواد ظریف بعد از ملاقات با فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما در مسیر درستی برای حرکت به جلو قرار داریم و این گفتگوها دو هفته ادامه خواهد یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را اعلام کرد. همچنین هدر نائرد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از مذاکرات فشرده مایک پومپئو رئیس دیپلماسی این کشور طی روزهای گذشته با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی درباره ایران خبر داد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا گفته طرفین در این گفتگوها بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه توصیف شده تأکید کردند. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرده طرفین همچنان به همکاری‌های فشرده خود ادامه دهند. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده‌های آن کشور 11 هدف در مجتمع نظامی حماس را بمباران کردند. در حملات روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل نیز دو ایستگاه بازرسی حماس در نوار غزه را نیز هدف قرار دادند. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده. به گفته ارتش اسرائیل روز گذشته تظاهرات فلسطینیان از بمب‌های آتش‌زا و مواد منفجره در مقابله با نیروهای امنیتی استفاده شده و به سوی سربازانی که در آن سوی مرز حفاظ مرزی مستقر شده بودند آتش گشوده شده است. منابع مستقل خبری این گزارش ارتش اسرائیل را تاکنون تایید نکردند. در تظاهرات اعتراضی روز گذشته در مناطق مرزی نوار غزه با اسرائیل دست کم 61 فلسطینی کشته و با شلیک ارتش اسرائیل حدود 2700 نفر دیگر هم زخمی شدند. نخست وزیر اسرائیل از عملکرد ارتش حمایت کرده و گفته که نیروهای امنیتی از مرزهای آن کشور دفاع کردند. نبرد سنگین میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در شهر فراه مرکز ولایت فراه همچنان ادامه دارد. بامداد سه‌شنبه صدها تن از شبه نظامیان طالبان شهر فراه را محاصره کرده و چندین ایستگاه بازرسی در حومه این شهر را تسخیر کردند. ساعتی بعد از حمله طالبان نیروهای هوایی افغانستان با کمک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع طالبان را آغاز کردند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. در این باره خواهیم شنید. فهرست مورد حمایت مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق همچنان پیشتاز است. امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ویژه برای بررسی حوادث مرگبار روز دوشنبه در مرز اسرائیل و غزه خواهد داشت. اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان و مسدود کردن خط آهن شهر. امنیت پوشالی مسئولین دوخالی امنیت پوشالی مسئولین دوخالی امنیت و برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه دیروز برای رایزنی با اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه بر سر چگونگی حفظ برجام وارد بروکسل شد. صبح امروز او با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. همکنون هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل روی خط تلفن ماست. هانا به شما سلام میکنیم. بشنویم در این مورد و اینکه آقای ظریف و موگرینی که امروز صبح با هم ملاقات داشتن و صحبت کردن، توصیفشون از این دیدار چه بوده؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، در دیداری که حدود یک ساعت طول کشید بامداد امروز، پیش از اینکه خانم موگرینی بر سر میزهای گفتگوی متعددی درباره مسائل مختلف جهان بشینه، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی درباره راه پیش رو صحبت کردند. در کلمات خیلی کوتاهی که توصیف کردند دیدارشون رو مفید بعد ارزیابی کردن، محمد جواد ظریف گفته در مسیر درستی حتی قرار داره این گفتگوها، اما اینکه چه چیزی مطرح میشه در این گفتگوها هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه مشخص نیست آیا تنها درباره این گفتگو میکنند که هر دو طرف خواستار ادامه اجرای برجام هستند، یا اینکه همکاریشون و پیشنهادات مشخصی بر روی میز هست که درباره اون گفتگو میکنند.
حالا اروپایی ها به طور مداوم و مرتب از پایبندی و وفاداری به برجام میگن. حالا درباره این وضعیت چی میگن؟ راهکارشون برای نگه داشتن ایران در برجام چه هست؟ و
بله، اروپا همونطور که گفتید بسیار تمایل داره که برجام ادامه پیدا بکنه. دلایلی هم که ذکر میکنه، میگه برای امنیت ما مهمه که برنامه هسته‌ای ایران محدود باشه و در این زمینه همکاری با تهران ادامه پیدا بکنه. اینکه چه صحبت‌هایی رو مطرح میکنن، از جمله مثلا صبح امروز مطرح شده که کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا راهی تهران خواهد شد آخر هفته تا یک پیام سیاسی رو به مقام‌های تهران بده درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی. می‌دونیم که اروپا خریدار اصلی مثلا نفت از ایران نیست، اما این وضعیتی است که اگر تحریم‌های آمریکا برگرده، مشخص نیست مثلا کشورهای مثل ژاپن یا کره جنوبی تا کجا بخوان از ایران اون میزان نفتی که امروز می‌خرن و خریداری بکنن. در عین حال مسئله اروپایی‌ها الان راه‌هایی هست که تحریم‌ها رو برای تحریم‌های آمریکایی که داره برمیگرده، چه 90 روز چه 180 روز رو متوقف بکنن، مانع از تاثیر اون بر شرکت‌های اروپایی بشن. و حالا مثلا راه‌های مختلفی دارن میگن، یه قانونی هست از دهه 90 در مورد کوبا که در اون زمان می‌خواستن استفاده بکنن و شاید بشه اون رو استفاده کرد. اما واقعا با خبرنگارا، با تحلیلگران، با سیاستمداران اینجا صحبت می‌کنیم در بروکسل، به این نتیجه می‌رسیم که واقعا وضعیت پیچیده است، نامشخصه و حتی اگر از اون قوانین پیشین هم بخواد استفاده بشه، باید بازنویسی بشه، باید تجدید نظر توش بشه. در نتیجه مشخص نیست وزرای خارجه اروپایی که با آقای ظریف دیدار میکنند، بریتانیا، فرانسه و آلمان، در این روزها با همتای آمریکایی خودشون هم گفتگو کردن و میگن که میخوان گفتگو رو با آمریکا هم ادامه بدن. باید دید حال چگونه به نتیجه میرسن برای دستیابی به یک راه حل.
حالا در این فرصت کمی هم که داریم، شاید بد نباشه که نگاهی بیاندازیم به دیدارهایی که برنامه ریزی شده برای امشب. باید منتظر چه بود؟
بله، زمان کوتاهی رو دارن دیپلمات‌ها برای اینکه خانم موگرینی قرار هست که با سه وزیر اروپایی دیدار بکنه و بعد همه اونها با محمد جواد ظریف دیدار میکنن. فردا شورای اروپا دیدار رهبران اتحادیه اروپا خواهد بود در بلغارستان. پیش بینی نمیشه که در این یکی دو روز تصمیم راسخ و مشخص و شفافی رو اعلام بکنند، اما اون چه که گفته میشه این هست که پیام‌های سیاسی رو به سمت تهران روانه خواهند کرد که شاید قدم‌هایی باشه در راستای اون تضمینی که تهران می‌خواد، اگرچه که مشخص نیست این گفتگو از تهران هم به غیر از ماندن در برجام تضمینی رو خواهد خواست یا خیر.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، از هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل میشنیدیم که زنده و مستقیم گزارش میداد و باز هم در بخش‌های دیگر با ما همراه خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با رایزنی‌های ایران و کشورهای اروپایی، روسیه نیز مشغول مذاکره با همتایان اروپاییش است تا توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود. کرملین معتقد است مخالفت مشترک با آمریکا پیرامون برجام زمینه نزدیکی روسیه و اتحادیه اروپا را فراهم آورده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که وزیر خارجه ایران در جریان سفرهای برجامی خود بر ضرورت تضمین منافع ایران پس از خروج آمریکا تاکید دارد، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که دوشنبه میزبان محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو بود، اعلام کرد روسیه و اتحادیه اروپا باید با همکاری یکدیگر از منافع مشروع خود دفاع کنند. همزمان با سفر ظریف به بروکسل، ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا با دیپلمات‌های اروپایی درباره برجام رایزنی کرد و در مسکو سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و مارکوس ادرر سفیر اتحادیه اروپا در روسیه درباره راه‌های احتمالی حفظ توافق هسته‌ای با ایران تبادل نظر کردند. ریابکوف که هفته گذشته برای بررسی تازه‌ترین تحولات برجام به تهران سفر کرده بود گفت تضمین اجرای این توافق بدون مشارکت آمریکا ممکن اما دشوار است. از سوی دیگر یوری اوشاکوف مشاور سیاسی کرملین تأکید کرد روسیه و کشورهای اروپایی بر موضع مشترک هستند و معتقدند توافق هسته‌ای با ایران باید حفظ شود. به گفته وی، رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی روسیه به برجام تأکید کرد و طی دیدارهایش با رهبران فرانسه و آلمان نیز به این موضوع می‌پردازد. ولادیمیر پوتین جمعه در سوچی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار خواهد کرد و دیدار وی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده در سنت پترزبورگ برنامه ریزی شده. دستیار پوتین در جمع خبرنگاران افزود مخالفت مشترک با آمریکا پیرامون برجام میتواند باعث نزدیکی روسیه با کشورهای اروپایی شود. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم آمریکا پیرامون برجام قدرت‌های اروپایی را در موضع ضعف قرار داده.
پس از تصمیم ترامپ با واقعیتی متفاوت روبرو هستیم و نمیدانیم تا چه اندازه کشورهای اروپایی آماده باشند برای همسویی با آمریکا منافع خود را زیر پا بگذارند. بیشک روسیه تفرقه میان متحدان غربی را فرصت میداند و بیدلیل نیست که رسانه‌های نزدیک به کرملین خروج آمریکا از برجام را هدیه ترامپ مینامند. تا زمانی که کشورهای اروپایی به مسکو چشم دوختند تا تهران را به پیروی از برجام ترغیب کند، آنها نمی توانند برای حل مسائلی همچون سوریه یا اوکراین به روسیه فشار آورند. شرایط نزدیکی روسیه و اروپا فراهم شده، اما نمی دانم این فرصت عملی می شود یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گذشته اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می شود و تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور مذاکرات فشرده با همتایان اروپایی خود درباره ایران داشت که طی آن بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دست بی ایران به تسلیحات هستی، پیشرفت‌های موشکی و فعالیت‌های مخرب منطقه‌ای تأکید کرد. این در حالی است که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند مصممند برجام را حفظ و راه‌های محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی مایل به همکاری با ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا را پیدا کنند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید تحریم‌های آمریکا می‌تواند شرکت‌های روسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تحریم‌های آمریکا بی توجه به اینکه یک شرکت در کجا ثبت شده آن را هدف قرار می‌دهد و تمام طرف‌های ایران از جمله در روسیه ممکن است متضرر شوند. یادمان نرفته چگونه لوکویل با تحمل میلیون ها دلار ضرر از ایران خارج شد و حتی شرکت هایی که فعالیتی در آمریکا ندارند در معرض خطر هستند. چندی پیش روساتوم که برخلاف بسیاری از شرکت‌های روسی از حمایت مطلق دولت برخوردار است، اذعان کرد به دلیل اینکه نام رئیس این شرکت به فهرست سیاه آمریکا افزوده شده، پیشبرد طرح‌های بین‌المللی‌اش با دشواری روبروست. فکر نمی‌کنم شرکتی که ناچار باشد بین آمریکا و ایران یکی را انتخاب کند، ایران را برگزیند.
سه‌شنبه الکسی لیخاچوف مدیر کل روساتوم ابراز امیدواری کرد تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر فعالیت این شرکت تأثیر نگذارد. او گفت انتظار داریم همکاری با ایران از جمله احداث نیروگاه‌های اتمی در این کشور هدف تحریم آمریکا قرار نگیرد. روساتوم مشغول احداث دو راکتور جدید در بوشهر است و همچنین برای تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار با ایران همکاری می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
هموطنان، مقاومت قهرمانانه تبدیل به شکست ذلیلانه و خوارانه شده. آقای ظریف به دور دنیا میگرده، التماس میکنه که برجام برقرار باشه. عزیزان، برجام که بود چهار دو سال سه سال نمیدونم. چه نفعی ما از این برجام بردیم؟ چه نفعی؟ جز این که گرونی شد، جز این که بیکاری بیشتر شد، جز این که فقر و فحشا و اعتیاد بیشتر شد. اینا فقط برای خودشون میخوان پولا رو بازم بگیرن و دو مرتبه نفت رو بفروشن و دلاراشو بگیرن و بذارن تو حسابای بانکی. واقعا باید شرم کنن.
سردمداران حکومت اسلامی، روی سخنم با شماست. اگر خودتان بلد نیستید و هر روز پایتان بیشتر از روز قبل به گل فرو می رود، از دشمنانتان یاد بگیرید. آنها عمل می کنند و شما فقط حرف می زنید. با سر کار آمدن آقای ترامپ، او به تمام وعده هایش عمل کرد. خوب و یا بد آن مشکل مردم ما نیست، اما شما 40 سال است که فقط وعده می دهید، اما در عمل صفر. که چه عرض کنم، نتیجه کار شما منهای 1000 است. برای مثال 40 سال پیش دلار 7 تومان بود و امروز 7000 تومان. شما باید شرم و حیا کنید، اما واقعا که خیلی پررو هستید.
ما با آتش زدن پرچم هر کشور مخالف هستیم. ما با شعار مرگ بر هر کشور و مرگ بر هر کس مخالف هستیم. حماقت و نادانی به اصطلاح نمایندگان مجلس را محکوم می‌کنیم. زنده باد صلح، زنده باد آزادی، زنده باد تمام انسان‌ها و زنده باد انسانیت، زنده باد عشق و زندگی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از اعتراض‌های خبرسازی که دیروز در نوار غزه حدود 60 کشته بر جای گذاشت، همچنان تظاهرات فلسطینی‌ها در نزدیکی مرز اسرائیل به پایان نرسیده و به نگرانی‌هایی در سطح بین‌المللی دامن زده است. حوادث روز دوشنبه همچنین موجب شده تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند که امروز سه‌شنبه جلسه ویژه در این باره تشکیل خواهد داد. بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
یک روز بعد از 70 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل، این کشور با موجی از ابراز نگرانی‌های بین‌المللی روبرو شد که به دلیل اتفاقات روز دوشنبه بیان شدند. بخش عمده اظهار نظرها یک ترجیبند داشت: درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی درباره رویدادهای مرز نوار غزه با اسرائیل که حدود 60 کشته بر جای گذاشت. از میان اعضای دائمی شورای امنیت، بریتانیا از جمله کشورهایی بود که خواستار تحقیقات مستقل و بین‌المللی درباره این حوادث شد و از اسرائیل خواست تا در استفاده از گلوله جنگی خیشتنداری بیشتری از خودشان بدهد. آلیستر بارت از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفت در تحقیقات بین‌المللی باید مشخص شود که چرا روز دوشنبه تا این اندازه از گلوله جنگی استفاده شده است. آقای بارت در این حال افزود کسانی که آنها را تندرو می‌خواند از اعتراض‌ها به گفته او سوء استفاده کردند. بریتانیا همچنین تأکید کرده که اسرائیل حق دارد از مرزهایش محافظت کند. چین دیگر عضو دائمی شورای امنیت نیز خواستار خیشتنداری اسرائیل شد. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش با هر گونه خشونت و هدف قرار دادن مردم بیگناه مخالف است و از طرف این خواست که تلاش کنند تا سطح تنش افزایش پیدا نکند. آقای لو همچنین گفت که چین به راه حل تأسیس دو کشور مستقل معتقد است، ضمن اینکه تأکید کرد موضع پکن در قبال بیت المقدس یا اورشلیم این است که مسئله باید از راه گفتگو میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حل شود. روسیه از افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم ابراز تأسف کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این اقدام اثراتی تراژیک دارد که ما هم‌اکنون شاهدش هستیم. آلمان هم روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست تا خویشتن‌دار باشد و در این حال از هر دو طرف خواست که به خشونت روی نیاورند. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، گفت موضع کشورش این است که فلسطینی‌ها حق دارند به شکل مسالمت‌آمیز دست به اعتراض بزنند و اسرائیلی‌ها هم حق دارند که از مرزهایشان محافظت کنند. در میان کشورهای اروپایی، ایرلند سفیر اسرائیل در دوبلین را احضار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه این کشور، سایمون کاونی، وزیر خارجه ایرلند، در دیدار با زیک بوکر، سفیر اسرائیل در دوبلین، از این کشور خواست در ساعات و روزهای پیش رو خویشتن‌دار باشد. ضمن اینکه در همین دیدار به سفیر اسرائیل اطلاع داده شد که ایرلند از تحقیقات مستقل و بین المللی درباره حوادث روز دوشنبه استقبال می‌کند. در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی که روز دوشنبه به تندی کشته شدن فلسطینی‌ها را در نوار غزه محکوم کرده بود، روز سه‌شنبه هم در یک موضع‌گیری رسمی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم را رد کرد. در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دولتی عربستان و به نقل از شورای وزیران این کشور منتشر شده، آمده که در این اقدام آمریکا حقوق مردم فلسطینی که در قطعنامه‌های بین‌المللی تضمین شده نادیده گرفته شده است. همچنین ترکیه ضمن احضار سفیر اسرائیل اعلام کرد حاضر است تمامی مجروحان حوادث دوشنبه را درمان کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که سیستم درمانی نوار غزه ظرفیت درمان تمامی مجروحان را ندارد. بر اساس اعلام منابع دولتی فلسطینی، تعداد مجروحان 2771 نفر است که 1360 تن از آنها در اثر تیراندازی مجروح شدند. به نوشته اسوسییتد پرس، ترکیه در حالی برای کمک به مجروحان اعلام آمادگی کرده که بیش از 10 سال است مرزهای نوار غزه از سوی اسرائیل و مصر بسته است. ایران نیز روز سه‌شنبه خواستار محاکمه مقام‌های اسرائیلی به اتهام جنایت جنگی شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از جامعه بین‌الملل خواست تا در این زمینه اقدامی فوری انجام دهند. دولت مالزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، نیز گفت که انتقال سفارت آمریکا به شهر بیت المقدس یا اورشلیم یافتن راه حلی همه‌جانبه و پایدار را در مناقشه فلسطین و اسرائیل به تأخیر می‌اندازد. ارتش اسرائیل میگوید که اعتراض‌های فلسطینیان در نزدیکی مرز مسالمت‌آمیز نیست و از سوی نوار غزه به سوی سربازان اسرائیلی شلیک می‌شود. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این ارتش روز سه‌شنبه 11 پایگاه متعلق به شبه نظامیان حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه، این پایگاه‌ها اهداف تروریستی توصیف شدند. ضمن اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرده معترضین فلسطینی دست کم 10 بمب آتش‌سا و سلاح انفجاری را در جریان اعتراض‌های روز دوشنبه استفاده کردند. اسرائیل معترضین را متهم کرده که در تلاشند تا با عبور از سیم‌های خاردار به شکل غیرقانونی وارد اسرائیل شوند، هرچند که بر اساس بیانیه ارتش هیچ کدام از فلسطینی‌ها سرانجام نتوانستند وارد خاک اسرائیل شوند. این اعتراض‌ها بخشی از کمپینی است که از 6 هفته پیش در غزه آغاز شده و با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت، ساکنین غزه را تشویق می‌کند که از مرز عبور کنند و وارد اسرائیل شوند. این اعتراض‌ها با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم که یکی از مهمترین موارد اختلاف میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست، ابعاد جدی‌تری نیز به خود گرفته است. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، معتقد است که این اقدام آمریکا روند صلح را با مشکلاتی روبرو می‌کند.
به نظر من از یک طرف این می‌تونه که یک مقداری پروسه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو پیچیده‌تر کنه، به خاطر اینکه در تمام مذاکراتی که در این چند دهه اخیر بوده، یکی از بغرنج‌ترین مسائل مسئله حاکمیت اورشلیم بوده که آیا این به عنوان پایتخت فلسطین یا پایتخت اسرائیل یا به عنوان پایتخت هر دو کشور باید شناخته بشه. و به خاطر همینم در این مذاکرات معمولاً دو طرف میگفتن که اول مسائلی دیگر رو محل و فصل کنیم، بعد میرسیم سر مسئله آینده اورشلیم.
آخرین خبرها از مرز اسرائیل و نوار غزه هاکی است که بعد از یک روز پرخشونت وضعیت در روز سه‌شنبه تا اندازه‌ای متفاوت بود و تا لحظه تهیه این گزارش خبری مبنی بر وقوع خشونت منتشر نشده است. کمپین 6 هفته اخیر فلسطینی‌ها در اطراف مرز اسرائیل بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است.
کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دوستان، گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدایی که بر روی دستگاه پیامگیر ما گذاشتید کاریه که ما انجام میدیم.
من میخواستم برای محو کردن اسرائیل یک پیشنهاد بدم به فرماندهان و اتاق فکر سپاه پاسداران. برای محو کردن اسرائیل شما میتونید از یک نقشه اسرائیل استفاده کنید، اون رو در یک جلسه اضطراری در اختیار هر یک از فرماندهانتون قرار بدین و هر که سریعتر تونست این نقشه رو با رنگامیزی یا پاره کردن یا آتش زدن یا شاید هم روش‌های دیگر محوش کنه، اون برنده این جایزه میشه. شاید این پیشنهاد من خنده‌دار بیاد، ولی این حد اکثر توانیه که میتونه سپاه در مقابله با اسرائیل داشته باشه و همونطور که همه در عمل دیدیم که در یک شب اسرائیل تمام پایگاه‌های ایرانی رو از سوریه محو کرد. به هر حال حداقل شما اینطور میتونید این کار اسرائیل رو تلافی کنید و پیامی محکم و دندان شکن به اسرائیلی‌ها بدین.
ظاهراً حدود 70 سال پیش اسرائیل و متحدانش طی معاهده‌ای قسمت‌های زیادی از کشور دوست و برادر فلسطین را اشغال کردند و ما تا به امروز برای حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم. از طرفی حدود یک قرن قبل از آن واقعه هم کشور روسیه طی معاهده‌ای در دو نوبت قسمت‌های زیادی از خاک مردم ایران را اشغال و به خاک خود زمین کرد. حالا چگونه است که ما کشوری که خاک خودمان را اشغال کرده به رسمیت میشناسیم، اما کشوری را که خاک دیگران را تصرف کرده به رسمیت نمیشناسیم؟
ایران هیچ تاکتیکی در مقابله با اسرائیل نداره و این اشخاصی که اسرائیل رو هی تهدید میکنن مثل سردار نقدی، فیروز آبادی و کسان دیگه، اینا همون کسایی هستن که جنگ ایران و عراق رو بدون هیچ تاکتیکی ادامه دادن و فقط باعث از بین رفتن ایران بود و الان هم همون کارا دارن میکنن، یعنی پوشالی هستن و واقعا هیچ چیزی تو ذهنشون نیست در مقابله با اسرائیل و همینطوری فقط صحبت میکنن و متاسفانه دودش هم به چشم مردم میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاظم نسب و باجی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه روز سه‌شنبه امروز گفت که در جوار کلان شهر اهواز 345,000 هکتار از اراضی حاصل خیز به علت آنچه بی‌توجهی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و عدم تامین حقابه نامید تبدیل به کانونهای ریزگرد شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
چند سال است که نام ریزگرد یا طوفان گرد و غبار برای مردم به ویژه ساکنان مناطق مرزی غرب و جنوب غربی ایران عادی شده است. در این ارتباط میتوان به اخبار و گزارش‌های سالیان اخیر در رسانه‌ها اشاره کرد که آکی از بیماری تنفسی شماری از مردم شهرهای استان خوزستان بوده است. علاوه بر آن نیز میتوان به تعطیلی مدارس و یا اداره‌های دولتی برای چند روز اشاره کرد. در سالهای اخیر میزان ریزگردها به اندازه‌ای رسیده که در مواردی حتی از شاخص فوق بحران نیز عبور کرده است. این وضعیت اعتراض و تجمع‌هایی را از جمله در اهواز در سالیان اخیر به دنبال داشته است. جواد کاظم نسب الباجی نماینده مجلس ریزگردها را مهمانان ناخوانده‌ای توصیف می‌کند که از 13 سال پیش تا کنون وارد استان خوزستان و استان‌های همجوار آن شده‌اند و عامل اصلی آنها منشأ‌های داخلی و خارجی هستند که به گفته او منشأ داخلی تأثیر بیشتری دارد. پیش از این نیز به نوشته روزنامه کیهان، محمد رضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز روز هفتم بهمن سال پیش گفته بود 95% از گرد و خاکی که در استان خوزستان و شهر اهواز به وجود می آید منشأ داخلی دارد. این در شرایطی است که در سالیان قبل برخی از مسئولان جمهوری اسلامی این موضوع را مطرح می‌کردند که ریزگردها به گفته آنها منشأ خارجی دارند و در این ارتباط با مقام‌های عراقی نیز وارد گفتگو شده بودند. آرش چوپانی، کارشناس کشاورزی ساکن اتریش:
اکثر تالاب‌هایی که اطراف رود کارون بودن یا اطراف این آب‌هایی بودن که حالا وارد خوزستان می‌شد، به خاطر سدهای اشتباه، به خاطر حق آب‌های اشتباه و به خاطر کشت‌های اشتباه، حتی در زمان قبل از انقلاب از اونجا شروع شد، اومد به این سمت و این سمت تقریبا میشه گفتی که امیدی نیست الان. یعنی این منشأی که به وجود میاد یک بیماری هست که تقریبا یه عود کرده، کارهایی که باید قبلا میکردن رو دیگه انجام ندادن.
اما تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با ریزگردها صورت گرفته است؟ به نوشته خبرگزاری خانه ملت، جواد کاظم نسب الباجی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که برای مبارزه با ریزگردها در سال گذشته 100 میلیون دلار و در سال جاری 150 میلیون دلار تخصیص داده شد، گفته که سال گذشته در برخی از این اراضی نهالکاری انجام شد، اما نهالکاری 3 تا 4 سال زمان می‌برد و مشکل اساسی را برطرف نمی‌کند. در این حال محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 21 اردیبهشت در سفر به استان خوزستان به تلویزیون رسمی ایران گفت:
اقداماتی که صورت گرفت این بود که ما بتونیم از طریق نهالکاری این بحران رو مهار بکنیم. کانالی رو هم که حفر کردن که تا این کانال بتونه آب منطقه رو برای این نهال‌ها فراهم بکنه. خوشبختانه برای سال جاری از محل تبصره 14 و 100 میلیون دلاری رو که برای این کار اختصاص داده شد، کار تکمیل میشه و گسترش پیدا میکنه.
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی ابراز شد که به نوشته شماره 11 بهمن سال گذشته روزنامه همشهری، برخی از نهال‌های کاشته شده در جنوب شرقی اهواز خشک شدند. آرش چوپانی:
در وضعیت فعلی تنها چارش مالچ پاشی خواهد بود، که حداقل اون ریزگردها رو اون وضعیت نگه داره، یک مقدار استراحت بده به محیط زیست اون منطقه، حالا آبها رو بتونن یک مقدار کنترل کنن که مصرف بی‌رویه نشه. با این روش ها شاید بشه کاری کرد، ولی با کاشتن نخال اون هم توی این وضعیت که ما کلن مشکل آب داریم، عملا بیماری رو دارن به یک سمت مرگ میبرن.
در این ارتباط جواد کاظم نسب الباجی در بخش دیگری از سخنان خود به آنچه تأثیر مستقیم ریزگردها بر اقتصاد، کشاورزی، امور اجتماعی، امنیت استان، مهاجرت نخبگان، صنایع و بیکاری نامید اشاره کرد و افزود که بر اثر ریزگردها حتی در یک روز 700 بشکه نفت نیز استخراج نشد. او پیش از این هم در مورد تأثیر ریزگردها بر استان خوزستان سخن گفته بود و از جمله در اوایل اردیبهشت سال جاری از مهاجرت بسیاری از ساکنان خوزستان به شهرهای کرج و مشهد به دلیل آلودگی هوا این استان خبر داده بود. پیش از این نیز به گزارش وبسایت محلی خوز نیوز، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان گفته بود بر اساس سرشماری سال 95 خالص مهاجرت به خوزستان منفی 80 هزار نفر است و بیشتر مهاجران از این استان نیز نخبگان علمی، دانشگاهی و یا مالی هستند. به گفته آقای حاجتی، هوای ناسالم خوزستان علاقه به ماندگاری در این استان را کاهش داده و کمبود عامل انسانی به یکی از معضلات این استان تبدیل شده است. سخنان ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ را میشنویم:
نزول کیفیت زندگی مردم رو دیگه ناچار به مهاجرت میکنه. ریزگرد شاید اگر فقط همین ریزگرد بود شاید قابل حل بود، یعنی مثلا خب به هر حال کشورهای عربی هم این مشکل ریزگرد رو دارن، کویت هم داره، قطر هم داره اینها، ولی اونها مهاجرت نمیکنن چون اونجا به دلایل اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی در حدی نیست که با یه ریزگرد مردم ناچار به مهاجرت بشن. اما در خوزستان اینه. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم، مشکل خوزستان کم آبی نیست. خوزستان قاعدتا نباید کم بود آب داشته باشه. کماکان عظیمترین رودخانه ها پر آب ترین طولانی ترین رودخانه ایران ترخه میاد اینجا، پر آب ترین رودخانه کارون به هر حال میاد اینجا. برای آب شرب مشکل کیفیت آب داریم، یعنی که آب شرب به خصوص تو اهواز و شهرهای پایینتر خوزستان مناسب نیست و بحث به هر حال اون اثر سد گتبند و شور شدن و کشاورزی اینا هست.
استان خوزستان در حالی شاهد مهاجرت نیروهای متخصص است که از نظر مساحت در رتبه دهم و از لحاظ جمعیت در رتبه پنجم ایران قرار دارد.
نوبت می‌رسد به سرخط مهمترین خبرها. بشنوید که گرد و غبار در شهرهای مختلف استان کرمان 250 نفر را راهی بیمارستان کرد. دادگاهی در بحرین 115 نفر از شیعیان آن کشور را به اتهام آنچه که عضویت در گروه تروریستی هوادار ایران خوانده شد به حبس محکوم کرد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بررسی خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود سازی فیلتر شکن‌ها در ایران خبر داد. نبرد سنگین میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در شهر فراه در مرکز ولایت فراه همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی و همچنین آزادی بازداشت شدگان در تظاهرات بهمن ماه شد. خبرگزاری تسنیم از افزایش 5 میلیون تومانی قیمت مدل‌های مختلف خودروهای دنا خبر داده است. و بالاخره آنکه صبح سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. کمیسیون انتخابات عراق نتایج ادامه شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد که در اون فهرست مورد حمایت مقتدی صدر همچنان پیشتاز است. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر چه هست؟
الهه سلام شما هر شنیدان از رادیو فردا. بله، کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که فهرست سایرون به رهبری مقتدی صدر هنوز پیشتاز هست. البته هنوز شمار دقیق کرسی هایی که فهرست ها به دست آوردن رو اعلام نکرده، فقط اعلام کرده در 16 استان از میان 18 استان فهرست از سایرون که مقتدی صدر رو رهبری میکنه ائتلاف سایرون رو پیشتاز هست. بعد از اون طبق شمارش اولیه آرا فهرست الفت قرار داره. این فهرست به رهبری هادی العامری از گروه های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران تشکیل شده. در مرتبه بعد فهرست های دولت قانون به رهبری نوری المالک نخست وزیر اسبق عراق و فهرست النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق قرار داره. سنی ها هم در بعضی مناطق پنجم یا ششم هستند. اما به هر حال به مسئله پیشتازی فهرست مقتدی صدر و بازگشتش به زندگی سیاسی در پارلمان و در دولت آینده که به طور احتمالی البته باید دید مذاکرات به کجا میرسه یکی از شگفتی های این انتخابات عراق بود.
ایلیا، گزارش ها از تظاهرات و اعتراض ها در اقلیم کردستان به نتایج اولیه انتخابات حکایت داره. ماجرای این از چه قراره؟
بعضی از احزاب کرد از جمله حزب گوران یا همون تغییر که از احزاب اپوزیسیون در اقلیم کردستان هستند دارن دو حزب اصلی رو متهم می‌کنند به تقلب از راه ایجاد اخلال در رأی‌گیری الکترونیک. علاوه طبق نتایج اولیه دو حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی که تقریبا کنترل سلیمانی رو بر عهده داره پیشتاز هستند در انتخاباتی که در اقلیم کردستان برگزار شد. شش حزب کرد الان معترض هستند که همینطور که گفتن حزب گوران در رأس اینها قرار داره. این احزاب میگن نتایج انتخابات رو نمیپذیرند و خواهان برگزاری دوباره انتخابات هستند. ساعاتی پیش هم در اربیل احزاب معترض کرد راهپیمایی برگزار کردند، تا الان ادامه داره و مشخص نیست نتیجه این اعتراض ها چه خواهد بود.
ایلیا، با این حساب چه پیش بینی هایی از دولت آینده عراق و نوع روابطش با ایران مطرح شده تا کنون؟
یه توضیح بدم الهه. اول اینکه مسئله یک چه طرفی باید نخست وزیر رو انتخاب کنه. طبق قانون اساسی ایران نخست وزیر رو رئیس جمهور از میان فراکشنی انتخاب میکنه که فراکشن برتر هست در پارلمان، یعنی بزرگترین فراکشن در پارلمان شخصیت مورد خودش رو نامزد میکنه، بعد از اون رئیس جمهور این شخصیت رو مأمور تشکیل دولت میکنه که با رایزنی هاش دولت رو تشکیل میده. اما چه فراکسیونی بزرگتر هست؟ بنابر تعریفی که دادگاه عالی فدرال عراق سال 2010 کرد، فراکسیون برتر اون فراکسیونی هست که در نخستین جلسه پارلمان اعلام حضور کنه. یعنی الان اگر مقتدا سعد بزرگترین اعتراف هست در پارلمان و پیش داد هست برای اینکه نصف به علاوه یک رو نداره، باید سعی کنه تا روز افتتاح پارلمان مذاکره کنه با گروه هایی که میتونه باهاشون ائتلاف کنه و فراکسیون برتر تشکیل بده. برای همین دو سناریو مطرح هست: یا اینکه مقتدا صدر بتونه این فراکسیون رو تشکیل بده و به طور طبیعی مقتدا صدر با توجه به مسابقه‌ای که در سالهای اخیر داشته به مواضع عربی نزدیک هست و با ایران فاصله گرفته، این دولتی اگر بتونه تشکیل بده کمی با ایران فاصله خواهد داشت، یا دست کم سعی میکنه میان ایران و آمریکا و کشور عربی توازن ایجاد کنه، یا اینکه گروه‌های نزدیک به ایران که البته تلاش در این زمینه ادامه داره بتونن فراکسیون تشکیل بدن که دولتی نزدیک به ایران تشکیل بدن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر عراق حاکی از آن است که صدها کارگر کارخانه هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان و همچنین عملکرد کارفرمای خصوصی این واحد صنعتی، خط آهن این شهر را مسدود کردند. دور جدید اعتراض صنفی کارگران از روز یکشنبه آغاز شده است. در همین حال اخبار حاکی از اعتراض صنفی کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حدود 800 تن از کارگران کارخانه هپکو عراق روز سه‌شنبه و در سومین روز اعتصاب خود بر روی ریل سراسری راه آهن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، زنان کارگر این مجموعه صنعتی نیز همراه با دیگر همکاران خود در تجمع روز سه‌شنبه حضور داشتند. بر اساس این گزارش، اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو در شرایطی ادامه یافت که مسئولان پاسخی به آنان ندادند. کارگران نیز روز سه‌شنبه با دادن شعارهایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند.
امنیت پوشالی، مسئولین پوشالی، امنیت پوشالی، مسئولین پوشالی.
پیش از این کارگران معترض هپکو روز دوشنبه خواستار دیدار با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی شده بودند که در همان روز به عراق رفته بود. تا کنون خبری در مورد دیدار کارگران و وزیر راه و شهرسازی منتشر نشده است. تنها وبسایت عراق امروز روز دوشنبه نوشت که عباس آخوندی به خبرنگاران گفته است وزارت راه و شهرسازی همراه با وزارت کشور پیشنهادی را برای خرید محصولات شرکت هپکو به دولت داده است. او ابراز امیدواری کرد که توان بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به قدری باشد که بتوان با تأمین اعتبار لازم محصولات هپکو را خریداری کرد. کارگران کارخانه هپکو در سالیان گذشته بارها به واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی از سوی دولت اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن شدند. آنها در همین ارتباط به تعویق‌های مکرر در پرداخت دستمزدشان اشاره کردند. این درخواست نیست از سوی کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در نقاط مختلف ایران در سال‌های اخیر، از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پلی اکریل اصفهان، ماشین‌سازی تبریز و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تکرار شده است. اما این درخواست‌ها از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت حسن روحانی رد شده‌اند. در همین ارتباط دولت روحانی بارها بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تأکید کرده است. خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت هپکو نوشته است که این کارخانه پس از 3 سال بلا تکلیفی همچنان درگیر مشکلات جدی است و تاکنون تصمیم‌های مقامات ارشد استانی و کشوری راهگشای این واحد صنعتی به گل نشسته نبوده است. در همین حال گزارش حاکی از اعتراض‌های کارگری در برخی دیگر از مناطق ایران است. از جمله کارگران راه آهن اصفهان روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد عقب مانده و 14 ماه نداشتن بیمه خدمات درمانی اعتصاب کردند. کارگران شرکت روغن نباتی شیراز هم در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود سفره خالی پهن کردند و شعار دادند. همچنین کارگران راه آهن مشهد و ایستگاه راه آهن زواره در اصفهان، 1000 کارگر سد چمشیر گچساران، کارگران کارخانه سدید ریختگر در تهران، خط و ابنیه فنی راه آهن آذربایجان شرقی و کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کرده و دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر کشاورزان و چغندرکاران در نقده در ورودی کارخانه قند این شهر را در اعتراض به پرداخت نشدن طلب خود مسدود کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در اعتراض به سانسور کتاب در ایران، دو هفته است که از سوی 16 ناشر مستقل ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی یک سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای برپا شده که نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته است. بشنویم از شهرام میریان.
همزمان با گشایش 31 نمایشگاه کتاب در تهران، ناشران، نویسندگان و اهل قلمان در اروپا، آمریکا و کانادا برای سومین سال پیاپی در اعتراض به سانسور کتاب در ایران حرکتی را به راه انداختند که نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته. نمایشگاه کتاب در تهران اگرچه چند روزی است به فعالیت سالانه خود پایان داده، ولی این نمایشگاه‌هایی که در خارج شکل گرفته تا 6 خرداد ماه امسال فعالیت خواهند داشت. 16 ناشر مستقل ایرانی که برپا کننده سلسله نمایشگاه‌های کتاب تهران بدون سانسور هستند، در اطلاعیه‌ای عیناً نوشتند: ما نمایشگاه کتاب تهرانمان را در خارج از مرزهای ایران برپا می‌کنیم تا فرصتی برابر در اختیار کتاب فروشان و ناشرانی قرار دهیم که به دلیل سانسور در ایران جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند. یکی از این ناشران نشر فروغ در شهر کلن آلمان است که مدیر آن حمید مهدی‌پور در گفتگو با رادیو فردا از بازتاب 2 نمایشگاه کتابی که برگزار کرده اینطور گفته:
این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو نامگذاری کردیم که نشون بده که همزمان با نمایشگاه کتاب تهرانه و ما معتقدیم اون کتاب ها سانسوری است و خواستیم اعلام بکنیم که میشه کتاب بدون سانسور هم داشت و باید این امکان رو فراهم میکردیم که در مقابل اون یه آلترناتیو کتاب بدون سانسور داشته باشیم و خوشبختانه این الان وجود داره. الان هم نویسنده ها و هم ناشرهای متعدد ایرانی توی کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا وجود دارن که خب دارن این فعالیت رو انجام میدن. به خصوص ما بیشتر اون کسایی رو اینجا دعوت کردیم، یا من یا همکارای ناشر دیگه، که تو این چند ماه گذشته کار جدید داشتن و 10-11 نفر فقط درباره کارهای جدیدشون صحبت کردن. خوشبختانه امسال ما هم از به اصطلاح نسل‌های قدیممون مثل آرامش دوستدار کتاب جدید داشتیم، از آقای محمود صباحی جامعه شناس کتاب داشتیم و از شاهین نجفی که با ناشرش اینجا حضور داشت کتاب داشتیم و همه اینها مورد استقبال در واقع مخاطبین بودن. این نمایشگاه در واقع این فرصت رو هم ایجاد میکنه که یک گفتگوی رو در روی بین صاحب اثر با مخاطبین ایجاد بشه و هر دو طرف طبعا از هم تأثیر خواهند گرفت و همه از این استقبال میکردن، یعنی هم مخاطبین کسایی که کتاب رو تهیه میکنن و میخونن و هم صاحبان اثر که خوشحال میشن این فرصت به وجود اومده که میتونن مستقیم با کسایی که با آثار اینا توجه نشون میدن گفتگو کنن و احتمالاً پرسش و پاسخی صورت بگیره.
استقبال مردم تا این 2 که شما برنامه مفصلی داشتین آقای مهدی‌پور چگونه بود؟
هر روزی 7-8 ساعت تخمیناً میتونم بگم 500 نفر اومدن و رفتن و خب هر کدوم که به هر نویسنده یا کاری علاقه داشتن پای صحبت اون نویسنده نشست. در مجموع هممون در واقع هم از فروش کتاب و هم از برگزاری این نمایشگاه رضایت داشتیم. تا الان تو 4 شهر بوده، تو همه این 4 خیلی برخورد مخاطبین یا ایرانی ها دلگرم کننده بود.
آقای مهدی‌پور، مدیر انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان، در پایان این گفتگو به برگزاری 3 نمایشگاه دیگر کتاب تهران بدون سانسور در روز پنجشنبه در شهر برمن، روز جمعه در برلین و یکشنبه آینده هم در کوپنهاگ پایتخت دانمارک اشاره کرده. 9 نمایشگاه باقی مانده هم تا 6 خرداد ماه در دیگر شهرهای اروپا برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، یادآوری میکنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها میلیون شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. 00420221122112. از طریق تریبون آزاد رادیو فردا میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اما امیدوارم همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا. طرح جدید نمایندگان مجلس، فراکسیون زنان مجلس، جایی که دبیر آن به خبرگزاری ها گفته است قرار است با طرح جدیدی که تهیه کردند اصلاحاتی درباره قوانین مرتبط با ازدواج زنان در ایران انجام شود. اما این اصلاحات چیست؟ دبیر فراکسیون زنان مجلس میگوید اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی با 20 امضا. بر اساس طرح پیشنهادی این نمایندگان، شرط اذن پدر که برای ازدواج دختران در قوانین ایران در نظر گرفته شده، حالا میتواند با این اصلاحات تازه ملغا شود. اما نه برای همه دختران و نه در همه شرایط، تنها برای 3 گروه از دختران: آنها که 28 سال یا بیشتر سن دارند، آنها که مدرک تحصیلیشان کارشناسی ارشد است و آنها که 5 سال سابقه کار و بیمه دارند. این طرح اصلاحی فراکسیون زنان مجلس است، اینطور که خانم معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مجلس در گفتگو با ایسنا از آن خبر داده. در مجله جامعه این هفته به سراغ مهرنگز کار رفته ایم، حقوقدان، و از او پرسیده ایم که این طرح را چگونه ارزیابی می‌کند.
خبر که خوندم اساساً شک کردم به اینکه در این مجلس و مخصوصا در فراکسیون زنان این مجلس کسانی حضور دارند که میدونن قانونگذاری یعنی چی و میدونن نیازهای جامعه چیه، و به نظرم میرسه که خواستن فقط نمایشی بدن و یک کار تبلیغاتی بکنن بدون اینکه توجه کنن ارزش نهاد خودشون رو از نظر تسلط بر قانونگذاری و آگاهی بر فلسفه قانونگذاری بهش اعتنا کرده باشن. ابدا نمیشه گفت اصلاح قانون بد قبلیه، و بلکه میشود گفت بدتر کردن شرایط برای زنانی که گرفتار این معضل هستند.
از این حقوقدان و فعال حقوق زنان میپرسیم آیا گذاشتن شروط تازه از جمله تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا سابقه بیمه و اشتغال برای اینکه زنی بتواند درباره آینده و ازدواج خود تصمیم بگیرد هیچ مبنای حقوقی یا سابقه‌ای در نهادهای قانونگذاری دارد؟
حق هر آدمیه که وقتی به رشد میرسه در همه کشورها یا بر پایه اسناد بین المللی یا بر پایه عقل به مثلا 18 سالگی میرسه خودش بتونه همسر خودش رو انتخاب بکنه، حالا هم از اینکه این آدم زن باشه یا مرد. در هیچ جای دنیا شرایطی گذاشته نشده برای اینکه پایه تحصیلاتیش این باشه، نمیدونم 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی داشته باشه و کارشناسی ارشد داشته باشه، 28 سالش باشه. اینا همه رو که رو هم بذاریم به نظر میرسه که این خانم ها یا آقایونی که دارن جست اصلاحات در قوانین کشور میگیرن، و خب در مجلس هم میدونیم که اصلاح طلبان و میان روها وزنی دارن، اینو داره نشون میده که اساسا متوجه حق نیستن.
اما اینطور که دبیر فراکسیون زنان مجلس میگوید نمایندگان تهیه و امضا کننده این طرح استدلال‌های خودشان را دارند. این نماینده مجلس گفته این طرح در صدد پاسخ به نیازهای دختران است که دارای شرایط هستند. دلیل تعیین این سه شرط هم به نظر دبیر فراکسیون زنان مجلس ایران این است که دختران در سن 28 سالگی و بالاتر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند و اگر شرایط آمده در طرح را داشته باشند ظرف یک ماه به گفته او تعیین تکلیف می شوند. آیا همین طور است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل پاسخ می دهد.
لایحه‌ای که به مجلس رفته نه تنها در زمینه رفع تبعیض از زنان نیست، بلکه تبعیض را به صورتی دیگر و این بار به صورت مسخره تری بیان می کند. به عبارت دیگر این قانون با وضوح تمام می گوید دختران تا رسیدن به سن 28 سال کامل از نظر عقلی کامل نیستند و نیازمند اجازه پدر هستند.
از طرفی نمایندگان امضا کننده این طرح آن را طرحی برای تسهیل ازدواج زنان دانستند، چیزی که خانم عبادی با آن موافق نیست.
این کاملا در تضاد است با سیاست کلی حکومت که ازدواج در سنین پایین‌تر رو سعی می‌کند تشویق کند.
وجود شرط اذن پدر برای ازدواج دختران در قوانین ایران که ریشه در شرع اسلام دارد، همواره انتقادهای بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته. با این حال مهرنگیز کار حقوقدان میگوید حتی همان قانون انتقاد برانگیز قبلی از طرح جدید نمایندگان برای لغو اذن پدر بهتر است.
همون قانون بد قبلی که ما همیشه ازش انتقاد کردیم که چرا باید یک دختری تا مثلا 50 سالگی اگر باکره باشه حتما پدرش اجازه و اذن بده تا ازدواجش درست تلقی بشه؟ اون خیلی بهتر بود از این، برای اینکه ما راه‌های برون رفتش رو در عمل پیدا کرده بودیم و دختری که مردی رو انتخاب میکرد یک اظهارنامه مینوشت برای پدر یا جد پدری که من میخوام با این آدم با این مشخصات ازدواج کنم، و وقتی اونا اجازه نمیدادن میرفت دادگاه و دادگاه نگاه میکرد اگه اون مرد معتادی نبود، مرد بیصلاحیتی نبود، اجازه میداد به دختر و دختر ازدواج میکرد و اصلا لزومی نداشت که حالا این دختر کارشناسی ارشد داشته باشه، نمیدونم 5 سال سابقه کارو بیمه 28 سالش باشه.
از طرفی بر اساس قوانین ایران سن رشد و بلوغ دختران تا سالها 9 سال و پس از آن 13 سال در نظر گرفته شده، موضوعی که فعالان حقوق کودکان از آن به عنوان نقض جدی حقوق کودکان و خلأ قانونی در ایران یاد می‌کنند. همین خلأ راه را برای پدیده ازدواج کودکان هم باز کرده است. از خانم کار میپرسم آیا این دو نگاه به سن رشد دختران در قوانین ایران با هم در تضاد نیست؟
کاملا شما درست میگین، در تعارض با اون احکام شرعی که مثلا حالا 9 سال به سال هجری قمری سن بلوغ و اگر پدرم اجازه بده عقد شرعی رو هیچ کس نمیتونه ابطال بکنه، به خصوص که اگر که زیر 13 سالگی هم باشه دختر و ولی و دادگاه تشخیص بده میتونن شوهرش بدن. حالا چجوری تشخیص میده دادگاه؟ یک مثلا معاینه میکنن از سینه هاش، پستان هاش و یکی دو تا سوال خیلی پیش پا افتاده میکنن ازش و بعدن اعلام میکنن خب این دختر از نظر جسمی و از نظر روانی آمادگی داره برای ازدواج. خب تفکر و ذهنیتی که اینقدر ساده یک دختر بچه رو آماده تشخیص میده برای ازدواج چطوری شده که حالا در این طرح تبدیل شده به اینکه اصلا یه دختر اولا باید 28 سالش باشه، ثانیا باید 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی در یه مملکتی که بیکاری داره قوقا میکنه و همچنین باید دوره کارشناسی ارشد باشه، باز در شرایطی که این دخترایی که کارشناس ارشدن این بیچاره ها اغلبشون بیکارن. من واقعا فکر میکنم این جوکه، از صمیم قلب میگم.
اینجاست که شیرین عبادی از نمایندگان مجلس در ایران میخواهد نگاه به گفته او قیم آبانه خود به زنان را تغییر دهند.
نویسندگان این طرح بایستی تکلیف خود را در درجه اول با این مسئله روشن کنند که زنان احتیاج به قیم ندارند مانند پسران، و وقتی که به سن رشد عقلی یعنی 18 سال تمام رسیدند، همانطوری که یک پسر میتواند تصمیم بگیرد برای تمام عمر خود و ازدواج کند، دختر نیز به همچنین.
پس از آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 دستور افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری را صادر کرد، ازدواج به یکی از دغدغه‌های اصلی در طرح‌های نمایندگان مجلس ایران بدل شد. از طرح ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح مجازات برای این دو عمل جراحی پزشکی و تشکیل وزارتخانه ازدواج و خانواده و حالا لغو شرط اذن پدر با شروط تازه. باید دید چنین طرح‌هایی که اغلب انتقادهای بسیاری را هم به دنبال دارند تا چه حد پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروز ایران هستند. مرسی که با ما همراه بودید این هفته هم در مجله جامعه.
یک روز بعد از 70مین سالگرد